بسم الله الرحمن الرحیم.
ممکنه وقتی از تعلیم تربیت آموزش پرورش اسلامی بحث میشه فقط به اهداف کسانی فکر کنن، فقط به اون اهداف عالی و متعالی و ارزش‌های ماورایی و اینا توجه هست، به واقعیت طبیعی صفر مدار صفر درجه عادی بشر توجهی به اونا نیست. یعنی همه توجه به بایدها هست، باید و نبایدها، نه به هست و نیستها. مثل که مخاطب عادی، این کودک، این نوجوان عادی با همه ابتلاعات و گرفتارها، همه مشکلاتی که همه ما داشتیم و داریم، به این واقعیت توجه نمیشه، فقط به بایستگی ها و ارزش ها داره دعوت میشه. عرض کردم در آیات و در روایات به هر دو بعد انسان، یعنی هم به ضعف ها و هم به قوتاش اشاره میشه. از جوان و نوجوان واقعی کف خیابون سخن گفته میشه و اینکه چه مختصاتی داره و این استعدادها و ظرفیت‌ها میتونن دوگانه عمل بکنن، به هر دو بعدش توجه میشه. در روایت میفرماید حضرت امیر سلام الله علیه که خلق الانسان ذا نفس ناطقه، انسان واجد یک نفس و حیاتی و شخصیتی با ویژگی‌های خاص خلق شد. صاحب نفس ناطقه یعنی یک جوهر مدرک، قدرت ادراک و قدرت انتقال این درک رو به دیگران داره. این اما این یه ظرفیتی است که باید بالفعل بشه. این از دو طرف عمل میکنه. ان زکاها بالعلم، اگر این نفس ناطقه الهی که در انسانها تعبیه شده به کمک علم تزکیه بشود، تزکیه هم به مفهوم پالوده شدن، پالایش شدن، و به مفهوم رشد یافتن. یعنی اون نفس ناطقه در انسان اگر رشد پیدا نکنه و اطلاع پیدا نکنه تبدیل میشه به یک تهدیدی علیه خود بشر، تعطیل میشه، نفس ناطقه تعطیل میشه، تخریب میشه، جنبه تخریبی پیدا میکنه. اما اگر ان زکاها، اگر او رو رشد داد، چگونه؟ بالعلم، یعنی با آگاهی این نفس رشد میکنه. فقط شابهت جواهر اوائل اللها، اون وقت همین نفس عادی، همین بچه‌ای که جلوی چشم ماست و ما بهش به چشم گاهی یک تهدید، یک موجود خطرناک یا یک موجود گندیده فاسدی که هیچ احتمال رشدی درش نیست، این مثلا چی میخواد بشه آخرش؟ همین موجودی که اینجوری بهش نگاه میکنیم، حضرت امیر فرمود اگر اون نفس ناطقه‌ای که خدا در او گذاشته با علم و آگاهی‌های درست پرورش پیدا کنه، رشد کنه و پالایش پیدا بکنه، فقط شابهت جواهر اوائل اللها، به جوهرهای قدسی ملکوتی الهی که در سلسله علل ایجاد ای، در سلسله طولی خلقت ای بودن، شبیه همونا میشه. یعنی شبیه موجودات ملکوتی میشه، هم یادم شبیه به مظاهر اصلی، منابع اصلی علم و قدرت میشه. و اذا اعتدل مزاجها، اون اولی تعلیم بود، این دومی تربیت. و اذا اعتدل مزاجها، اگر مزاج و طبیعت این کودک، این نوجوان اعتدال پیدا کنه، افراط و تفریطی باش عمل نشه، یعنی همه قوا و استعدادش، نیازهاش، همه ظرفیتاش دیده بشه، به طور متعادل در مسیر تعلیم تربیت آموزش پرورش رشد کنه، تو خونه، تو مدرسه، تو جامعه، در برابر رسانه ها. ببینید، پس این هم نکته دوم، اعتدال مزاج ها، اعتدال شخصیت. اعتدال مزاج یعنی اعتدال، یعنی یک شخصیت معتدل پیدا کنه، شذوذات و افراط و تفریط ها و زیاده روی و کم روی و اینا رو بشه درش به یک اعتدالی رسوند، از طریق تهذیب نفس، تربیت، ریاضت، جهاد، عدالت، عبادت، این چیزا. این هم قید دوم. سوم فرمود و فارغت الازداد، از کشمکش ازداد بتونید رها کنید این کودک و نوجوان رو. یعنی چی؟ یعنی تضادهای درونی او رو برطرف بکنید، شخصیت دوگانه و چندگانه نداشته باشه، بتونه بین خانه و مدرسه و رسانه و محیط و حکومت و جامعه و دوست و محیط بازی و تفریحات، همه اینا بتونن با هم دیگه به یک همخوانی برسن یا نزدیک بشن، یک هماهنگی نسبی ایجاد بشه. فارغت الازداد، این کودک، این نوجوان و جوان بتونه از گرفتاری تضادهای درونی و بیرونی خلاص بشه. اینم سه. پس چی شد؟ یک، زکاها بالعلم، با آموزش صحیح اون نفس ناطقه، نفس آگاه او، نفس الهی آگاه و خردمند او رشد کنه و پالوده بشه از ناخالصی ها، از جهل دور بشه. این آموزش. 2 اعتدال شخصیت تربیت، 3 فارغت الازداد رهایی از تضادهای درون شخصیت خودش، گیج نشه، یعنی کودک و نوجوان خودش بفهمه بالاخره کیست، چیست، چی باید باشه، چی نباید باشه. حضرت امیر فرمود با اون ظرفیتی که خداوند در کودک در انسان گذاشته، اگه این تعلیم و تربیت درست این کارا انجام بشه، فقط شارک به هست سبع شداد، همین کودک و نوجوان، همین انسانی که به چشم بد بهش نگاه میکردی یا اصلا بهش توجهی نداشتی، میفرماد که دارای قدرتی میشود همچون 7 آسمان سخت بنیاد، یعنی مثل تمام یه عالم چطور محکمه، این 7 آسمان رو خداوند چطور محکم و معتدل آفریده، این شخصیت این آدم این کودک میشه مثل کل جهان منظم و محکم. اینم در ضمن هدف تعلیم تربیت هم اینجا حضرت امیر میفرماد، هدف اینه که انسان به ثبات و اعتدال و یک اقتدار درونی برسه. همونطور که فرمودن که جهان انسان بزرگه، انسان جهان کوچکه، در اون شعری که از حضرت امیره که این هم خیلی یک چیز مبنایی توضیح آموزش پرورش، فرمودن خداوند شاهکار خلقت رو در این انسان نشون داد که تمام استعدادها و ظرفیتهایی که در کل عالم هست در همین موجود کوچک همه اونا هست، یعنی انسان عالم صغیر، جهان کوچک، جهان انسان کبیر است. خداوند به این انسان قدرت تسخیر جهان رو به طور نسبی البته داده. حالا اینکه تا کجا چقدر همش هم به اذن الله، خداوند میفرماد علمش به شما علمی داده نشد الا اندک، چیز زیادی تا آخر آخرش هم شما چیز زیادی نخواهید دونست. و خب همین علام مادر شما ببینید، دفعش کردم چقدر پیشا گفتم که فقط حدود 7-8 میلیارد سیاره مثل زمین تا الان کشف کرده، تا الان کشف شده 7-8 میلیارد سیاره با حجم و اندازه و مختصات شبیه زمین فقط هست. حالا اینکه چند میلیارد کجا چه خبری توی عالم، کجا بشر میتونه این همه رو بدونه، به اینا مسلط بشه، تسخیر کنه اینا، ولی در این حال یک همچین تعابیری در روایت میاد که مثل این سبع شداد، این 7 آسمان محکم متقن منظم منسجم، یک طرف شما میتونی با تعلیم تربیت کودک رو انسان رو تبدیل کنی به یه چیزی که این تو یک کفه ترازو باشه، این 7 آسمان تو یک کفه، اینجور نگاه میکنن به انسان و به ظرفیت‌های کودک و جوان و نوجوان، اینا نگاه های ایناست. یا این تعبیر که از حضرت باقر علیه السلام پرسیدن، آقا این روایت که از قول پیامبر نقل میشه که ان الله عز وجل خلق آدم علی صورته، خدای عز وجل آدم را بر صورت خودش، یعنی بر صورت خدا آفرید، یعنی چی این عبارت؟ شبیه این عبارت دوستان میدونن در کتاب مقدس عهدین در انجیل و تورات و اینا با تفاوت مختصری هست. آیا این بعضیا خواستن این رو بگن مثلا خدایی آدم، یعنی آدم و خدا بر یک صورتن؟ حضرت فرمودن اینطور نیست، هی صورت محدثه مخلوقه، در اینکه انسان این صورت انسانی و ماهیت انسانی یک ماهیت مخلوق محدث است و وجودش هستیش از خودش نیست، این روشنه. در این جهت وقتی میگم خداوند آدم را بر صورت خود آفرید، بر صورت خودش آفرید، نه ای که ای از این جهت انسان شبیه خداست، اما از این جهت که استفاه الله، خداوند صورت خودش رو استفاء کرد، یعنی انتخاب کرد، وقتارها خداوند صورت انسان رو اختیار کرد، وقتارها علی سایر صور مختلفه، صورت‌های گوناگون دیگری هم ممکن بود انسان بر اون صورت‌ها آفریده بشه، و همه این صورت‌ها مد نظر خداوند بود، اما فاضافها الى نفسه، انسان را صورت آدم را نسبت داد خداوند به خودش. یعنی دید تنها چیزی که این آدم با این ظرفیت‌های بی‌نهایت الهی لیاقتش داره، که تنها کسی که این لیاقتش داره به اون نسبت داده بشه خود خداست. خداوند او رو اضافه ها الى نفسه، یعنی نسبت داد به خودش. فرمود او انشأنا خلقا آخر، خداوند فرمود بعد از اینکه بدن رو شکل دادیم در رحم مادر، بعد خلق دیگری بر او ایجاد شد، اون نفخ روح من، روح الهی در او دمیده شد، اون خلق دوم در واقع انسان رو ماهیتاً از همه حیوانات و اشیاء دیگه متفاوت میکنه و چند پله میاره بالا. یا فرض بفهمید حالا تو بحث خواهیم گفت که چگونه این دو بعد مادی و معنوی بشر تو تعلیم تربیت و آموزش پرورش درست دیده بشه. پیامبر فرمودن که ما آمدیم به بشر خلاصه این مفهوم رو منتقل کنیم به شماها، به انسان. انبیا آمدن این رو بگن که ان الدنیا خلقت لکم و انتم خلقتم للآخره، کل این عالم، کل دنیا برای شما خلق شده، یعنی همه مقدمات شما، هدفی تا جایی که به شما مربوط میشه، و انتم خلقتم للآخره، شما برای این دنیا آفریده نشدید، شما برای آخرت، برای عالم دیگری، حیات دیگری آفریده شدید. تمام، یعنی در واقع پیامبر میفرمان ما آمدیم به بشر بگیم که ارزش بشر رو به او یادآوری کنیم، بگیم تمام عالم مال توست و تو مال این عالم نیستی. این رو آمدیم بهش بگیم، بهش بگیم شأن تو از تمام این عالم بالاتره، اینا همه وسیله است، تو هدفی. در حالی که معمولا آدم ها فکر میکنن خودشون وسیلن، این عالم هدفه، اشتباه میکنن. ما آمدیم بشر رو از این اشتباه بیاریم بیرون، بگیم که این اینا اهداف مهم آموزش پرورش اسلامی، او خط نهاییش ایناست. حالا این وسط خیلی کارهای دیگه باید بشه که زنگ ورزش و ریاضی و زنگ تفریح و همه اینا قطعات یک پروژه است، هدف پروژه اینه به کودک، به نوجوان، به جوان بتونی بفهمونی ارزش الهی استثنایی او رو، که تو هدفی، کل عالم وسیله است، تو برای اینجا، برای اینا خلق نشدی، اینا همه مال تو، هم برای تو خلق شدن، تو برای عالم دیگری خلق شدی. همین تعبیر به شکل دیگری در روایت حضرت امیر فرمودن انما خلقتم للآخره لا للدنیا. فرمودن یک کلمه به شما بگیم، به نسل‌های بعدتون درست منتقل، خودتون بفهمید، به نسل‌های بعدتون درست منتقل کنید که فلسفه زندگی رو، آموزش درست فلسفه زندگی، گام مبنایی اول و گام آخر و نهایی در آموزش پرورش هر دوش همینه. منتها در گام اول اجمالی گفته میشه، به اجمال گفته میشه، در گام آخر به تفصیل. در گام اول گاهی میشنون سمعن، در گام آخر عقلن میفهمن و باید بفهمن قضیه رو. فرمودن یک کلام، انما خلقتم للآخره لا للدنیا، شما خلق شدید برای آخرت نه برای دنیا، و للبقاء لا للفنا، شما آمده اید که بمانید، نه آمده اید که بروید، شما نابود نخواهید شد. ببین همین فکری که ما نابود نمیشیم، ما ابدی هستیم، یعنی اگه این درست در یک تعلیم تربیتی تو جامعه به ما منتقل بشه، خیلی از مشکلات اخلاقی ما حل میشه. مثلا هرس دیگه نمیزنیم، مثلا رقابت ها، تکالب، کلب یعنی سگ، تکالب تو روایات ما یه اسم قشنگیه، گذاشتن رو رقابت های سگی، تکالب یعنی رقابت سگی، سگا هم دیگه رو میجوهند وقتی گرسنه‌ان سر یک لقمه. وقتی که حضرت امیر فرمود وقتی بفهمید که شما آمدید برای بقا نه برای فنا، دست پاچه نمیشی که زود جمع کنم از دهن این بقاپم لقمه اون رو بقاپم لگدی به او بزنم اینا خودم برم جلو. میفهمید اصلا این خبرا نیست، نابود نخواهیم شد، تا ابد هستیم، برای ما برای فنا آفریده نشدیم. اصلا بزرگترین اضطراب بشر ترس از فناست. میدونین بعضی مکاتب بزرگ تو حوزه انسانشناسی و تعلیم تربیت با دیدگاه های غیر الهی به وجود آمده که مسئله اصلیش استرس فنا هست. به ما نمونه اگزیستانسیالیسم که تازه مکتب به اصطلاح معناگراست در غرب، در برابر مکاتب مادی مثل پوزیتیویسم و اینا، اگزیستانسیالیست ها به اصطلاح نوعی معناگرایی درشون هست. اینا احساس میکنن انسان یه موجود تیپا خورده، تنهای رها شده است توی عالم، و لذا دائم مضطرب، باید دائم مضطرب باشه. منطقی این اضطراب و راه حلی هم نداره. اسمش میذارن دلهوره وجود، ترس بودن، که هر لحظه آدم فکر میکنه که من کجایم، اینجا چقدر عالم، جهان چقدر تاریکه، چقدر بی‌حساب کتابه، چقدر ما پادر هواییم، فرصت زیادی نداریم بجنبیم، کلا سرمون رفت. و بقیه خوردن بردن ما جا موندیم فلان، بعد چی میشه الان چی جوریه فلان، من تنها هستم. این اضطراب من تنها هستم، همه جا تاریکه، عاقبت چه خواهد شد، این اضطرابات رو یه هدف مهم تو حوزه تعلیم تربیت در حوزه انسان سازی. حالا ما به تعلیم و تربیت در حوزه مهارت های صنعتی و زندگی و کشاورزی و مدیریت و حرف هم خواهیم رسید، اونا هم در رعایت روابط بهش بحث میشه. آموزش پرورش یک بخشش هم آموزش نحوه زندگی و کسب و اقتصاد و مدیریت و ایناست، خیلی هم مهمه. اما فعلا ما هنوز داریم در اون بعد اصلی تعلیم تربیت که ساختن انسان است، یعنی انسان بر فرض اینکه شکمش سیر خونه هم داره آخرش چی؟ بعد بره که بالا نیاره، آدم خودکشی نکنه، دچار افسردگی ذاتی نشه، باید اصلا بفهمه برای چی. حالا فرض کن همه ما نان، مسکن، آزادی پدست پدست رو بودیم، بیمه و تامین اجتماعی و همه چی بود، بعد فکر میکنیم که اگه این مسئله مسائل اصلی رادیکال رو جواب ندیم و نگیریم به آرامش میرسیم، واقعا اینجوری نیست. واقعا اینجوری نیست. عرض کردم دفعه تو آمار رسمی الان کشورهای اسکاندیناوی مثلا شمال اروپا تقریبا مرفه ترین جوامع در غربن. حالا مثلا تو امریکا 50-60 میلیون آدم گرسنه ان که بدون کوپن غذا از گشنگی میمیرن تو خیابون، ولی تو اسکاندیناوی اینجوری نیست. همه بیمه تامین اجتماعی، بیمه کار، اونایی که کار ندارن بیمه بیکاری، تقریبا مسکن دارن، بیمه دارن، مشکلات مادیشون حله. ولی بیشترین افسردگی و بیشترین خودکشی مال همینجاست. یعنی ما فرض کنیم تو تعلیم تربیت، آموزش پرورش، دانشگاه و اینا تونست همه ما رو به لحاظ مهارت‌های زندگی و صنعت و اینا همه عالی‌ترین سطح یک جامعه مرفه. الان ما نگران چیم بیشتر دیگه؟ نگران اشتغال و مسکن و ازدواج بچه‌هامون و نمی‌دونم خونه و زندگی و اینا. فرض کن همه اینا حل شد، بعد اول مسئله است که خب همه خواهند پرسید که چی؟ یه مدتی سرشون رو با شراب و سکس و قمار و تفریح و اینا بند می‌کنن، بعدش چی؟ اینا مخدر موقته. اون بعدش چی فقط با این سوال جواب پیدا میکنه. اضطراب تنهایی با ان الله معکم مداوا میشه، که هیچ کس تنها نیست، هیچ کس هیچ وقت تنها نیست، خدا با ماست. فرمود خدا ان الله معکم اینما کنتم، هر جا باشید خدا با شما، تنها نیستی تو. اضطراب فنا با این مسئله خلقتم للبقاء لا للفنا حل میشه. یعنی به انسان بشه آموزش داد منتقل که انسانی که تعلیم تربیت در تعلیم تربیت به این نتیجه برسه که من نابود نخواهم شد، من تنها نیستم و ابدی هم هستم، مرگ نابودی در کار نیست. بسیاری اضطراب ها، مشکلات، درگیری ها، عقده های اجتماعی که به شکل های مختلف خودش میریزه بیرون حل میشه. یه تعبیر دیگه که باز جزء اهداف حتمی آموزش پرورش اسلامی است، جمع درونگرایی و بیرونگرایی است. هر کدوم از اینا که من میگم از هر روایت یا آیه که خدمتتون میخونم 3-4 تا عنوان آموزش پرورشی میاد بیرون، که اینا هر کدوم به نظر میرسید واقعا جای کار داره برای پایان نامه، برای تحقیق بحث. یکی این تعبیر ملاحظه بفرمایید، در برابر دو تا تفکر انحرافی که همین الان در دنیا بر اکثر بشر همین الان دو تا دیدگاه غالبه، قبلا هم همینطور بوده، در برابر این دو تا دیدگاه یه دیدگاهی داریم که دیدگاه تعلیم تربیتی اسلامی است. فرمودن از تعمیر کن فی دنیا به بدنک و فی الاخره به قلبک و عملک. بدنتو به رسمیت بشناس و با بدنت و همه نیازهای رسمی طبیعی و جسمانی و دنیوی تو دنیا زندگی کن. یعنی این بدن مسکن میخواد، بهداشت میخواد، هر شرط که تغذیه مناسب میخواد، حفاظت از سرما و گرما میخواد، امنیت میخواد، ازدواج یعنی شریک میخواد، همه اینا باید دیده. کن فی دنیا به بدنک، با بدنت باید توی عالم طبق قواعد یه عالم زندگی کنی، منتها و فی الاخره به قلبک و عملک. می فرماد دانش پرورش اسلامی باید بتونی آموزش بدی که با بدن توی عالم باشید اما با قلبتون در آخرت باشید، نه توی عالم. یعنی انسان بتونه در آن واحد در دنیا و آخرت باشه. این تعبیر از تعمیر علیه السلام. با بدنت تو دنیای تو وسط جامعه ای داری کار علمی میکنی، کار اقتصادی، کشاورزی، سیاسی، همین کاری که همه دنیا میکنن باید انجام بده، اما هدفت اینجا نیست، قلبت جای دیگه. معیار یک آموزش پرورش درست اسلامی، تعلیم تربیت درست اسلامی اینه که هر دو جنبه رو بتونه حفظ کنه. یعنی به نسل منتقل کنی که با بدنت باید تو دنیا زندگی کنی با رعایت و احترام به همه قواعد این دنیا و فی الاخره به قلبت. اما قلبت توی عالم نباشه، قلبت در آخرت در ابدیت باشه و عملک توی دنیا با بدن کار میکنی اما حقیقت یه عملتو برای هدف حقیقیت از عمل رشد خودته و رشد انسانه. اینا اون چیزایی که تو دنیا تضادهای حل نشدنی دانسته شده. یک طرف ببینین این در برابر دو تا مکتب تعلیم تربیتی، یکی در برابر اون مکتبی که میگه کن فی دنیا به قلبک و عملک، یعنی با تمام وجودت فقط متعلق به همین دنیا باش، قلبت عملت هر کار میکنی هدف فقط همینجا. این تفکر مادیست، چیزی که امروز به نام آموزش تعلیم تربیتی، آموزش پرورش لائیک سکولار دنیا زده معرفی میشه. در برابرش دیدگاهی است که اصلا دنیا رو و جسم بشر رو مثل که به رسمیت نمیشناسه اصلا، مثل که این بشر غریزه و بدن و اینا نداره، مثل که این بشر شکم نداره، شهوت نداره، خشونت درش نیست، واقعیتی بشر رو میخواد نبینه. اونا کسانی هستند که میگن کن فی الاخره به بدنک و قلبک و عملک، یعنی کلا توی عالم نباش، اصلا این عالم رو نبین، به رسمیت نشناس. خب این تفاوت که بتونیم با بدن در مرکز دنیا تو متن دنیا عمل کنیم با همه اقتضاعات عالم ماده و عالم طبیعت و احساس شرمندگی هم نکنیم که بدن داریم. آخه بعضی هستن تفکر مرتضی افراطی دارن، مثل اینکه اصلا احساس گناه میکنن از اینکه بدن دارن، احساس گناه میکنه از اینکه غریزه داره. در فرهنگ اسلامی فرمود احساس ما از اینکه شهوت داریم، از اینکه غضب قدرت غضب در ما هست، از این که بدن داریم، از این که احتیاج به غذا داریم، بدن احتیاج داره به دستشویی بره، این بدن احتیاج داره بخوابه، این بدن سرما میخوره، گرما میخوره، مریض میشه، مثل که بعضیا شرمنده ان احساس گناه میکنه از همین چیزی، ریاضتای انحرافی. فرمود نه، بدن این بدن و همه نیازهای مادیش به رسمیت شناخته میشه. این که با در دنیا با بدنت در دنیا باش، با قلبت در آخرت، یعنی به اینجا اصالت و رسمیت نهایی نده اما کاملا فعال دنیا رو باید آباد کنی و بسازی. این حالت ظاهرش تضاد و دوگانگی، واقعیتش فقط تو این مکتب اینا با هم دیگه قابل جمعه و ما بقیه مکتبا افراط و تفرید از این سو یا اون سو میبینیم، یا نفی و حذف آخرت رو میبینی یا نفی و حذف دنیا و بدن رو میبینی. حالا ما تو هر جلسه عرض کردم به بعضی از آیات روایت که جنبه‌های تعلیم تربیتی داره مثل اینا اشاره میکنیم، زیاده اینا بعدن خواهم گفت. اون دفعه اگه یادتون باشه به مسئله بعضی از خصلت‌هایی که در منابع ما در مورد جوان و نوجوان هست و می‌فهمم به اینا حساس باشین تو آموزش پرورش اشاره کردم، یکی دو تا دیگه شو باز امروز عرض می‌کنم که بشر بالفعل رو باید ببینی، همین بشر واقعی رو، بشر بالقوه و استعدادهای او رو هم ببینی. یکی از خصلت‌هایی که در جوان و نوجوان، در کودک و به خصوص در نوجوان و جوان سن بلوغ، همین دوره مدرسه راهنمایی و دبیرستان و اینها باید دیده بشه و در روایات ما به رسمیت شناخته شده، مقوله ای است به نام که در روایات ما ازش تعبیر میشه به سکر شباب. سکر شباب یعنی مستی جوانی، در بعضی روایات تعبیر شده به جنون جوانی، یعنی جوان به طور طبیعی یه مقدار دیوانه است، فصل دیوانگیه انسان، فصل نوجوانی و بلوغ یه مقدار فصل دیوانگی است. دیوانگی کردن، نوعی از دیوانگی کردن جزء طبیعت و غریزه نوجوانه. و جالبه که پیامبر و اهل بیت سلام الله علیه میره به رسمیت شناختن، خیلی مهمه. در یک روایت دیدم که پیامبر فرمودن که ان الله لا یعجب من الشاب لیست له سبوه، میفرماد اگه یک جوانی میبینید که جوانی نمیکنه، مست نیست و یک کمی دیوونه نیست، خداوند از همچین جوانی تعجب میکنه. خیلی جالبه، خداوند تعجب خواهد کرد از اینکه یک کسی جوان باشه و نوعی جنون و مستی در این نباشه. یعنی چی؟ یعنی یه مقدار دیوونگی حق جوان است. اگر یک نوجوان و جوانی شما ازش توقع دارید این 100% مثل صندلی بشینه یه گوشه، همه چیزش منطقی، همه کاراش مرتب، 24 ساعت مؤدبانه، این توقع درستی نیست از یک جوان. اصلا این جوان مشکل داره ها، این نوجوان و جوانی که یه مقداری هم لگد نپرونه این مشکل داره. خداوند تعجب میکنه از جوانی که جوانی نکند، جوانی که حالا به تعبیر ما یه مقداری لگد نندازه. تو همه چیز خیلی مؤدب، خیلی منطقی، این نوجوان و جوانی که خیلی منطقی و مؤدب و آرومه یک کمی گاهی باید ترسید، یک کمی ها. در روایات ما که جوانی آمیخته با نوعی دیوانگی است، جنون همریشه هم خانواده با جن به معنی پوشیده و پوشیدگی است. یعنی در سن جوانی اصلا یه حقایقی از چشم جوان پوشیده است، اصلا نمیبینه یه چیزایی رو. یه چیزایی رو آدم خود شما ها خود ما ها نکنه، ما یک چیزایی رو واقعا 20 سال پیش بهش توجه نداشتیم، الان توجه داریم و تعجب میکنیم چرا اون موقع توجه نداشتیم به اینا. و یه چیزایی برعکس، اون موقع خیلی حساس بودیم، الان من تا ما نگاه میکنم چرا من راجع به این مسائل اینقدر حساس بودم تو اون سن 20 سال پیش 30 سال پیش. جنون یعنی مجنون کسیه که بخشی از حقایق، بخشی از مسائل از او پوشیده شده. میفرماد جوان در یک سن نیست که بعضی مسائلی که شما فکر میکنید باید ببینه و بدونه و اصلا نمیبینه، لذا از واکنش تو تعجب میکنه که چرا اینقدر واکنشش میبینی، تو هم از او تعجب میکنی. من حالا این استفاده شخصی خودمه، این مدرسه هایی که میخوان 100% نوجوان و جوان 100% منضبط باشن، این به نظر من مدارس خوبی نیستن، که من باید کوچکترین جزئیات تو رو کنترل کنم. تو اتاقت روز شب الان چیکار کردی؟ الان داری چیکار میکنی؟ تو ذهنت چیه؟ نه، پیامبر میفرماد خداوند که خالق عالمه، خود خداوند، حالا این تعبیرایی برای که ما بفهمیم و الا که خداوند از چیزی که تعجب نمیکنه. در واقع پیامبر میفرماد که ما خودم هم تعجب میکنم که چطور یک جوانی رو یا یک نوجوانی رو شما ازش توقع داشته باشید این 100% مؤدب و منطقی عمل بکنه، اصلا این خصلت اون نیست در این سن. پس باید یک کم دیوونگی رو به رسمیت بشناسیم، باید بذاریم نوجوان و جوان یه مقدار دیوانگی کنه، و این دیوانه بازی یک کمی لازمه رشد اوست. جنون جوانی مدیریت باید بشه اما سرکوب نباید بشه. این استفاده که من از این روایت پیامبر اکرم میکنم تو حوزه آموزش پرورش اینه. در روایت میفرماد چند تا مستی هست که گرفتارش میشید، یکی مستی ثروته، یکی مستی قدرته. رئیس میشی احمق میشی، ثروتمند میلیاردر میشی احمق میشی، نمیفهمی چی، مثل آدم مست میشی، هوشیاری تو از دست میدی، ثروت قدرت جلو چشم تو میگیره، عقل تو ضعیف و تعطیل میکنه. درست وقت میفرماد پیامبر میفرماد اکثر مردم اینجوری ان، جز یک عده خاصی که تهذیب و تربیت و اینا دارن، اغلب بشریت اینجوری ان. وقتی یه مرتبه ثروت زیاد بهشون دست میده یا به قدرت زیاد میرسن شعورشون تعطیل میشه، وجدان اخلاقیشون ضعیف میشه، اصلا یه مرتبه یه چیزایی رو عوضی میبینن. اینو بهش میگن سکر مال، سکر قدرت، یعنی مستی قدرت، حماقتی ناشی از ثروت، حماقت ناشی از ریاست. یکیش هم مستی علمه، مدرکی داره، یک محفوظات زیادی داره و اینا، یه مقداری به همین میزان خریت به آدم دست میده. کسانی که سواد زیادی دارن یا توهم میکنن که سواد زیادی دارن یا دارن اصلا محفوظات زیادی دارن، اینا هم ممکنه معلومات داشته باشی، علم آگاهی داشته باشی، عقل نداشته باشی. نه که ممکنه، خیلی وقتا همجوری هست اصلا. دانش محفوظات هست، عقل نیست. ما اون چیزی هم داریم به نام سکر علم. اتفاقا آموزش پرورش اسلامی باید با این چند تا سکر و مستی مبارزه کنه، یعنی باید بتونه به دانش آموز منتقل کنه که ثروت رو به قیمت از دست دادن شعور انسانی و الهی به دست نیار. نگو ثروتمند بشم احمقم شدم ابنتش. ریاست و قدرت رو، شهرت و جاه طلبی و تمجید طلبی رو، چون یکیش هم سکر جاه، سکر جاه، مستی شهرت، مستی جاه طلبی، همین مستی که همه به هم احترام میذارن، سلام میکنن از دور از نزدیک فلان، اینا همه به هم منو نشون میدن، اینا هم جزو حماقت ها و مستی ها شمرده شده. که آدم همین که یه مقداری، اغلب آدم همین که یک کمی از سطح معمولی به لحاظ ثروت، قدرت، ریاست، شهرت، محبوبیت یک کمی میان بالا، حضرت حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله میفرمان این اصلا معمولا اینا که میاد زیاد میشه یه مقداری هم خریت هم باش میاد، یه مقدار مستی هم باش میاد، یه کمی از شعورش هم آدما خیلی از دست میدن. فرمود مراقب باشید با این آمدن قدرت و ثروت و جاه و شهرت و محبوبیت و یکم علم، فرمودن مراقب باشید این شعورتون رو از دست ندید، مثل آدم مست نشه. آدم مست چجوریه؟ آدم مست دیگه اندازه ها رو نمیفهمه، علت و معلول رو نمیفهمه، حرمت خودش سرش نمیشه چه برسه به حرمت دیگران، همون لحظه آنی برای ارضاء خودش یه کار رو میکنه، او هم به غلط کاری فرمود مست میشه. یکیش هم مستی جوانیست، تعبیر میشه ازش به سبوه یا سکر، و این آثاری داره. حالا یه بخشش تغییرات هورمونی و فشارهای غریزی و اختزاعات بلوغ جنسی و ایناست که موقع بلوغ جنسی ما تو روایت هم داریم، این رو تو مباحث تعلیم تربیتی هم خواهم میدونن، موقع بلوغ جنسی اصلا بو، رنگ، صدا، اینا همه گاهی معنای جنسی پیدا میکنه برای پسر و دختری که در این سنه، اتفاقاتی که تا قبلش خیلی عادی اصلا توجهش جلب نمیکنه بعد همه اینا معنادار میشه. این هم در روایت بهش توجه شده که این تحولات هورمونی و غریزی و جسمی که در بشر اتفاق میفته توامه با یک سری تحولات در روانشناسی فرد، تو روحیاش، اعصابش، طرز نگاهاش، خیره شدناش، اینا همه تفاوت پیدا میکنه. دیگه صداها رو کم کم به یک شکل دیگه میشنوه، یه جور دیگه تحلیل میکنه. سراسیمگی میاد سراغ نوجوان در این سن، بی تدبیری گاهی میاد در رفتارش، در گفتارش این مسائل دیده میشه. گاهی جوان و نوجوان غیر قابل پیش بینی میشه تو این سنین، برای که منطق خاصی برش حاکم نیست، یا این منطق داره از طرف غریزه تهدید میشه. حالا این تو جسم خودشو نشون میده، مثلا خواب زیاد، بیداری زیاد و اتفاقاتی که تو این سنین میفته که ماها چون گاهی توجه نداریم یا بیخودی میترسیم یا بیش از اندازه حساس میشیم. گاهی هم بعضی هم هستن که اصلا کار ندارن، مثلا کلا هر کس دنبال کار خودشه، ولی یک فعل و انفعالات شدید درونی در این سنین در روایات هم ما هم بهش تصریح شده که به وجود میاد در دختر و پسر، همین دورانی که در مدرسه راهنمایی و دبیرستان و دانشگاه و اینا هستن، و این باعث خستگی های غیر قابل فهم برای کودک یا برای آدم مسن در اینا میشه، در این حال که خب منبع انرژی درش زیاده. و وقت ملاحظه نوجوان و جوان در این سن و این که اختزاعات این سن با اختزاعات دیگه فرق میکنه، در حدی که من فقط یک نمونه اشاره کنم، روایت امام صادق علیه السلام نقل میکنن، یکی از مؤمنین میاد پیش امام صادق علیه السلام میگه که پسر من به حساب جوان نوجوان اینا، و این شبا که میخوام بیدارش کنم مثلا برای نماز شب خیلی سختشه. حالا او برای نماز شب میگه ما خودمون نماز صبح مزرا میشه، او دلن نگران نماز شب بچه‌شه. بعد میگه که میشه تابستونا که شب کوتاهه، من همون اول شب سر شب این نماز شبشو بخونه و بعد بخوابه که دیگه نصف شب مجبور نشم بیدارش کنم، سخته. امام صادق علیه السلام ببین چی میگه. خب به لحاظ فقهی میگن وقت فضیلت اون موقع دیگه، مثلا اونا که نماز شب میخونن، ما که نماز صبح مونام قضا میشه، میگن به لحاظ فقهی وقت فضیلتش اون موقع دیگه. ولی امام صادق چی جواب میدن؟ میفرمان آره خیلی فکر خوبی کردی، کار خوبی کردی، جوان خوابش زیاده، بیدار شدن برش سخته، همین کارو بکن. اگه اهل نماز شب خوندن بچت، نصف شب نمیخواد بیدارش کنی، شبای تابستون که کوتاهه هم قبل از خواب بعد از نیمه شب نماز شب بخونه بره. این جواب امام صادقه. یعنی امام صادق نمیفرمان که نه حالا اون ثوابش بیشتره، سختره، ثوابش بیشتره، بیدارش کن. من حالا از این قضیه به نماز شبش کار ندارم، به این جملهش کار دارم که فرمودن فکر خوبیست، جوانان خوابشون زیاده. نگاه تعلیم تربیتی به این که این سن اختزاعاتی داره و باید بهش توجه کرد. خلاصه این دورانی که حالا تو روایت ما میگه سکر، نظریه پردازه برجستی دوره تعلیم تربیت غیر مسلمان هم میگن دوران شراب زدگی جوانانه، مثل که تو این دوران انسان مثل که دائم در حال شرابخواری است، یک نوع جنون و مستی در جوان و نوجوان هست. دیدین وقتی از یک چیزای الکی خوشحال میشن، حالا مثلا به آدم میگن که به ما الان مثلا میگه آقا پاشیم بریم فلان جا، یک راه طولانی برو اونجا که مثلا میخواد بشینی 10 دقیقه یک منظره نگاه کنی، یک کار بکنیم، اینا تا چه تصور میکنیم به زحمتش میارزه یا نه؟ الان ولی میبینی تو سن نوجوانی جوانی پس میبینی سه نفری پامش پیاده 10 کیلومتر یه لقمه نون و پنیر توی جیبش میذاره راه میفته، یک راه عجیب غریبی میره، خیلی هم خوشحال میره حال میکنه و برمیگرده تا 5 روزم تعریف میکنن. یعنی همینطور از چیزای علیکی از نظر ما اینا کیف میکنن. این یک اقتضاء سن نیست دیگه، در این سن این همون اقتضاءات مستیه. یا یک چیزای خاطره میشه، الان مثلا شما نگاه کنید تو خاطرات دوران نوجوانی و جوانی، من گاهی نگاه میکنم خاطرات خیلی خوش دوران نوجوانی جوانی، الان نگاه میکنم که اصلا نه چی بوده، مثلا ما اینقدر خوشحال میشدیم با مثلا یک فلان جا رفتی با فلانی چی گفتی فلان جا اینا، الان دیگه اون حالت نیست، اون حالت سیری ناپذیر، اون نیروهای خفته که توی انسان هست در این دوران منفجر میشه، فوران انواع انگیزه ها، شکوفایی بشر، اوج زیبایی دوستی، توجهش به جمال و زیبایی به اوج میرسه، هم زیبایی صورت هم زیبایی سیرت، زیبایی جسمی و معنوی هر دو برای جوان خیلی زود جذب میکنه. لذت طلبی، اوج لذت طلبیشه، لذت طلبی گاهی بدون محاسبه، بدون ملاحظه عواقب، اوج کمال طلبیشه، اوج آرزو پردازی و خیال پردازیشه، اوج قدرت طلبی و اوج علم خواهی و اوج کرامت خواهیشه. اینا چیزهایی که ما توی آموزش پرورش باید بهش توجه کنیم. یعنی یک ماده منفجره است، یک ماده منفجره است، باید به این نیازهای طبیعی و تلاطم نیروهای انسانی در او باید بهش توجه کرد و اینا طبیعی است، نه اینکه طبیعی است خلافش عجیبه. عرض کردم که پیامبر میفرمان ان الله لا یعجب من الشاب لیست له سبه، خدا تعجب میکنه از جوانی که رفتار نسنجیده هیچی نداره، همه رفتاراش سنجیده است. اصلا اگه یک نوجوان جوانی دیدی که همه کارا و حرفاش 100% حساب شده است، اونجا باید تعجب کنی. اصل رو برای بگذار که یک کمی خوله. این یک تعبیر. فشارهای شدید روحی، ثبات فکری و عقیدتی تو این سن نداره، کمتر داره، سریع جذب میشه. اینا که میگم همه در روایت تماسها توجه کنم، من برای هر کدوم از اینا تعداد زیادی روایت دارم، فقط دارم عنواناشو میگم چون اگه بخوام با تفصیل بگیم 100 جلسه باید بحث کنم. زود باور میکنه، زود یقین میکنه، زود اعتماد میکنه، زود به هیجان میاد، زود میخواد عمل کنه به اون چه که شنیده و باور کرده، زود میخواد نتیجه ببینه. این یعنی احساس و قدرت، یعنی همه چیز در این لحظه در دسترس منه و باید انجام بشه و میتونه انجام بشه. و یکی هم این احساس قوی معنویت و پاک درونی بچه جوان و نوجوانه که تقریبا همه بچه ها تو این سنین، حالا دخترها بیشتر باز از یک جهاتی، یعنی سرعت ایمان آوردن و یقین کردن در دختر در زن هم بیشتر از مرد ها، پرخاشگری و لجبازی در مرد بیشتره، رامش و آرامش در زن بیشتره در دختر. دختر نوجوان حتی از پسر نوجوان صادقانه تر باور میکنه. محبت هم باز در روایت ما داریم که محبت و رحمت در دختر در زن بیشتر از مرده و اینا مسئله مهمیه. در روایت از امام صادق علیه السلام دیدم فرمودن که علل اصول زنان از مردان به خداوند نزدیکترن از بعد رحمتی که در زنان است، چون خداوند مظهر رحمت مطلقه و زنان از مردان سهم بیشتری از رحمت و مهربانی دارن و از این جهت زنان از مردان به خداوند نزدیکترن چون مهربانترن. و خشونت و جنایت ظرفیتش در مرد بیشتر از زنه، البته به خاطر مسئولیتی که به عهده مرده که یه مقدار خشونت لازمه برای دفاع از حریم خانواده و مسائل مختلف که حالا باید درست مدیریت بشه.